سلام بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 19 اپریل است. با سرخط خبرها توجه کنید. با شدت جنگ در اوکراین داعش به طرفدارانش گفته است که به کشورهای اروپایی حمله کنند. دانشجویان میگویند با آنها پیشنهاد شده است که اگر به ارتش روند به طور اوتوماتیک صاحب دیپلم میشوند، اما حامیان حقوق موافق نیستند.
امتحان اخرانی خود را از فوریده لکه با فرمانی خارج شدن از دانشگاه و خدمت روند.
بانکی الف در تاجیکستان اعلان کرد که با پشتیبانی بانکی ملی بر اساس شریعت اسلامی کار خواهد کرد.
این اساسا همون چیزهایی که من شده شراب و یراق و اون چیزی که ضرر میرساند به جامعه از اون دور باید باشد.
ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه تقریبا در تمام خط جبهه در شرق اوکراین عملیات تجاوزکارانه را بر راه ماندند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی را آغاز مقاومت پرشدت در منطقه شرقی دونباس نامید. رسانه های اوکراین نوشتند که در چند منطقه دونیتسک تیراندازی های سخت جریان دارد. وزارت دفاع روسیه این محاربه ها را هنوز شرح نداده است. روز 18 اپریل در پی یک سلسله حمله های موشکی به مؤسسه های نظامی در شهر غربی لواوی اوکراین دست کم 7 نفر کشته شد. به نظر می رسید که از جنگ در اوکراین گروه دهشت افکن دولت اسلامی نیز می خواهد منفیت بردارد. در این باره شهلای گلخوجه تفصیلات می دهد.
گروهی دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش از طرف درونش دعوت کرده است با استفاده جنگ اوکراین در قاره اروپا حمله ها را اندازی کند. در یک نواری صدا شخص خود را سخنگوی داعش ابو عمر مهاجر نامیده از پیروانش دعوت میکند که برای قصاصگیری در پاسخ به مرگ رهبر داعش ابو ابراهیم قریشی حمله سراسری پیاده شود. او با اشاره به تجاوز روسیه به خاک اوکراین میگوید در حالی که صلیبداران بین هم میجنگند، پیروان داعش باید در اروپا از این فرصت و امکانات استفاده کنند. حقیقت این نواری صدایی تفتیش و اثبات نشده است. رهبر داعش ابو ابراهیم قریشی ماه فوریه در نتیجه یک عملیات نیروهای تعینات خاص آمریکا در مناطق شمال و غربی سوریه به قتل رسیده بود. به قول قصر سفید، با هدف جلوگیری از اسارت و جوابگری قریشی خودش را ترک کند. قریشی ماه اکتبر سال 2019 بعد کشتار ابوبکر بغدادی رهبر داعش انتخاب شده بود. 10 مارس سال روان داعش مرگ ابو ابراهیم قریشی را تصدیق نموده، ابو حسن قریشی را به جای او رهبری این گروه دهشت افکن تعیین کرده است. سال 2019 هم داعش از نظارت منطقه های سوریه و عراق محروم شده، به صورت عموم در بیابان و گوشه های دوردست پناه برده است. داعش بعضن از این پناهگاه ها به نیروهای کردها و حکومت سوریه حمله می کند. گروه های همپیمان داعش در عراق و افغانستان هم فعال می باشند، اما با مقاومت نیروهای دولتی روبرویند.
با آغاز موسم دعوت به ارتش در شبکه‌های اجتماعی شکایت از ابلو یا بازور بردن جوانان به ارتش زیاد نشر شده است. چون این حالت‌ها را دلربا صمد و حامی حقوق از سازمان جمعیتی دفتر آزادی‌های شهروندی در تاجیکستان تصدیق می‌کند. پیش از برنامه از دلربا صمد و پرسیدم که آیا می‌تواند در این باره مثال مشخص پیش آورد.
مثلا یک مادر زنگ زده گفتند که از ناحیه توبه مرکز سری کالونی این کس در خدمت است، در اسفره است، در مرز است، لیکن سری خوردی اون کس رو از خونه شان گرفته بردند و این پیرزن التماس داشت که میخواست که وقتی سری کالونی اش برمیگردد و باید که تیر ماه برگردد، وقتی که برمیگردد بعد سری خوردی اش رو به خدمت برند، زیرا سرابون یاردمچی در اویله نیست، پدر و مادری کلان سال دارد و آنها هم غیر قابلی خدمت هستند. دیگر دانشجو از شهر خوجند مراجعه کرد که سری بر وقت به خانه آنها آمدند و دانشجو است کورس 4 رو ختم نکرده است، لیکن طلب کرده شدند که به کمیسریت حربی رود و خیلی خواتیر بود که ممکن است که در کمیسریت حربی فشار آورده مجبور کنند که وی با خواهش خود، یعنی گویا که عریضه نیسته، به خدمت رود، لیکن وی باید که ماه آینده امتحان های ختم کنی خود را سپارد.
بعضی دانشجویان شکایت میکنند که نمایندگان کمیساریت های حربی آنها را به ارتش تشویق نموده، وعده میدهند که در عوض دیپلم آنها را به طور اوتوماتیک پیش از مهلت تقدیم خواهند کرد. از دلربا صمدوا میپرسم که تا کجا این پیشنهاد قانونی است؟
ما مثلا جواب میدهیم که قانون گذاری این را پیش بینی نکرده است. این وکالت کمیسیات حربی رو و اگر دانشجویان با خواهش خود به خدمت حربی میرفته باشند این خیلی خیلی خوشایندی آور است. باید که حتما از پی آن شوند که دانشگاه رو ختم کنند و امتحان آخرانی خود رو سپریده لکه با فرمانی خارج شدن از دانشگاه به خدمت روند. چون که این خیلی مهم است اگر آنها به این فرمان به خدمت روند که لکه آنها حقوق خدمت کردن 12 ماه را ندارند. باید که 24 ماه خدمت نمایند.
سال گذشته در تاجیکستان قانون درباره ادای خدمت حربی در هیئت ذخیره های دولتی سفربری قبول شد که بسیاری ها آن را قانون خدمت آلترناتیوی نامیدند. سال گذشته مبلغ این نوع خدمت 25000 سومانی مقرر شده بود و حالا آن کمی بیشتر شده به نزدیک 28000 سومانی مساوی شده است. از دلربا صمد و پرسیدم که با پرداخت پول میتواند یک جوان از خدمت در ارتش آزاد شود؟
این آزادشوی نیست، این خدمت آلترناتیوی نیست. باید که شهروندی که مبلغ را میسپارد برده در رفته در مهلت یک ماه خدمت حربی را ادا نماید. همگی اگر خطا نکنم 600 کوتا داریم ما، یعنی 600 نفر این نمودی خدمت را میتوانند که اجرا نمایند در جمهوری تاجیکستان. در کجا گذشتن این نمودی خدمت در همه منطقه تاجیکستان انیق نیست، چون که قانونگذاری پیش بینی کرده است که آنها در جایهای مخصوص بر برنامه های مخصوص میگذارند.
دیرابو صمدوا تشکر، حامی حقوق بود که درباره قانون شکنی ها در موسم نو دعوت صحبت کرد. شما هم اگر شاهد حالت های قانون شکنی شدید به ما خبر دهید. نمایندگان الف بانک از تصمیم خود درباره گزارش به نظام بانکداری اسلامی خبر دادند. مسئولان این بانک میگویند حالا درخواستشان برای گزارش به نظام بانکداری اسلامی در بررسی بانک ملی تاجیکستان قرار دارد و باور دارند که در دوام سال 2022 آن را دسترس نموده رسما کار خود را بر اساس قاعده و طلبات های شریعت که بانکداری اسلامی پیش بینی کرده است آغاز خواهند کرد. علیشیر ظریفی با شهلو عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
الف بانک یکی از بانک های شناخته در تاجیکستان می خواهد به نظام بانکداری اسلامی گذرد. برای گزارش به این نظام حالا آمادگی دارد. نمایندگان این بانک گفتند از قبل می خواستند با استفاده از نظام بانکداری اسلامی کار کنند، ولی در تاجیکستان قانونگذاری اجازت نمی داد.
برای چی بانک اسلامی؟ برای که مفهوم اخلاقیش اولین درجه است برای ما و برای ما نزدیک است. برای تیم ما، برای آنهایی که ما در یک جایی کار میکنیم، این به نیت نزدیک است.
مسئولان الف بانک شیوه کار خود را بر اساس طلبات شریعت که در نظام بانکداری اسلامی پیش بینی شده است، الکای پیشکش مشتریان کردند تا از آن آگاهی داشته باشند.
کوتاه اگر گویم اگر گفته شده است که باید موافق با پرینسیپ های مبلغ‌گذاری اسلامی باشد، که این اساسا همان چیزهایی که من شده شراب و یراق و اون چیزی که ضرر میرساند به جامعه از اون دور باید باشد و از اون درآمد باید نگیرد.
نشر یک اعلان از سوی کاربران در مورد به نظام بانکداری اسلامی گذشتن خدمت رسانی های الف بانک در شبکه های اجتماعی بحث های گرمی را به میان گذاشت. در این اعلان از جمله نوشته شده است که با مغازه‌هایی که به تجارت اسباب های موسیقی، مشروبات و بازی های لاتاری مشغولند همکاری نخواهند کرد. بعضی با چنین شیوه کار کردن بانک را محکوم کردند و گروهی از آن جانبداری نمودند.
الحمدلله مسلمان نمی‌نه که روزی نمی‌شن که خدمت در بچه خدم و شوق داره، زوق داره، تولش داره و موسیقی آهنگ نواز می‌شود. او زمان باید بخرم تامین کنم که من همون معاش نمی‌رسم، من میرم قرض می‌گیرم ای بانک، میگم که قرض بگیرم بخرم آمودان برم که بانک نتیا ای دایگان جا تقریه نمی‌بیا.
وجود این بانک ها به فایده ملت است، به فایده دولت است و هیچ ضرری ندارد و اون دوستانی که در شبکه های اجتماعی ادعا میکنند که بانک اسلامی خلاف ارزش های دموکراتی باشد، نه چنین نیست.
مسئولان الف بانک میگویند از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی آگاهی دارند و آنها تلاش میکنند که برای درک درست نظام بانکداری اسلامی کارهای ترغیباتی را بیشتر نمایند. در تاجیکستان تا حال تنها توحید بانک با استفاده از نظام بانکداری اسلامی فعالیت میکند. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی های خود از بانک معمولی فرق دارد. در این نظام قبول و پرداخت فایز یا بهره با هر راه منع است. مسئولان میگویند بانک اسلامی با قانون های شریعت اسلام تکیه میکند و عملیات بانکی از جانب کمیته شریعتی معاین و نظارت میشود. موضوع رواندازی نظام بانکداری اسلامی در تاجیکستان دنیاوی بیش از 10 سال باز ادامه دارد. نخستین قانون درباره بانکداری اسلامی سال 2014 قبول شد، ولی دوام این مدت پس از توحید بانک، الف بانک دومین بانک است که به این نظام گذشتن میخواهد.
در ترکیش در مکتبی هزاره ها در کابل 6 کس کشته و 11 نفر زخمی شده است. طالبان گفتند که این حادثه را تفتیش دارند. طالبان از روزی که حکومت را در افغانستان گرفتند ادعا دارند که نظم و ثبات را در این کشور برقرار میکنند. حالا برعکس جنگ ها بیشتر میشوند و کشتی کوکنار نیز افزایش یافته است. گزارش ها از شکنجه شدن ساکنان نیز بیشتر میشود. حتی نشئه‌مندان میگویند که زیر شکنجه طالبان قرار دارند. زرنگیزی نوروز شاه گزارش میدهد.
این نشئه‌مند از ولایت مرکزی دایکندی در افغانستان را طالبان به این حال آوردند. او با اشک چشم میگوید لاتوکوب شده است.
چیز نمیخوایم، مون کار ندهی، دولت دولت نیه، دولت معتاد و غریب نیه، اصلا چیز نمیخوایم، مون زخم بروی نمک بروی زخم مون نپاش دیگه، هیچ چیز ما از این دولت نمیخوایم، مون نزن مون عذاب نکنه.
این یگانه حالت بدرفتاری با معتادان نیست. بنابر گزارش ها طالبان در چند ولایت نشئه‌مندان را بی‌رحمانه بازداشت و روانه زندان میکنند. با این را آنها گویان نشئه‌مندان را معالجه مینمایند. شاهدان میگویند طالبان معتادان را زیر پا میکنند، با شته میزنند و زورند به ماشین های پلیس میشینانند. لحظه بازداشت معتادان را رسانه ها زیر نظارت جدی طالبان ثبت میکنند. به نقل این مردی نشئه‌مند، در پی لاتوکوب طالبان چند معتاد مواد مخدر به هلاکت رسیده است.
این را نمی‌فهمیم که می‌بینی یک روز یک شکل میاد، یک روز دیگر میاد، یک روز بچه خرد میمونه میزنه، یک روز پیرمرد میمونه
اینجا ولایت جنوب و شرقی پکتیای افغانستان است. احسان الله و حامد گل ساکنان این منطقه میگویند قربانی عملهای وحشیانه طالبان شدند.
من در اینجا نشسته بودم، آنها آمده با کلاشنیکوف مرا زدند و بینیم را شکستند.
طالبان آمدند و چشمان مرا کور کردند، من از بینایی محروم شدم.
مقامات محلی طالبان در منطقه های دایکندی و پکتیا اقرار می شوند که بعضن نسبت به معتادان از زور استفاده می کنند، اما ادعای بی‌رحمی را رد می نمایند.
آنها از آن می ترسند که ما آنها را به زندان می اندازیم، اما این نادرست است. خدا را شکر ما با آنها مناسبت خوب می کنیم. ما آنها را جمع کرده به اداره می آریم و به معالجه می فرستیم.
بعد اشغال حکومت در ماه اوگوست سال گذشته طالبان به بازداشت نشئه‌مندان شروع کردند. آنها معتادان را با زور دستگیر و به مرکزهای عافیت بخشی می فرستند. به گفته طالبان حالا در این مرکزها 5000 معتاد معالجه می گیرند. پس از خروج نظامیان آمریکایی شمار مرکزهای درمان بخشی نشئه‌مندان در افغانستان به مراتب کمتر شد. از 88 مرکز حالا تنها 40 تای آن فعالیت دارد و این مرکز ها هم از کمبود دارو و دوا تنقیسی میکشند و مشکلی مالی دارند. افغانستان بزرگترین تولید کننده افیون در جهان است. یک تحقیقات 6 سال پیش معین کرد که بیش از 3 میلیون شهروند این کشور معتاد مواد مخدر هستند.
برنامه اخباری آزادی اینجا پایان یافت. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخوانید و تماشا کنید. خدا نگهدار.
ف خرج میشه خدمت به بالا خیلی ارزان سر دو سه تومن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیویی آزادی
سبب نبوده جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پلیس افغانستان گفت در یک مکتب پسرانه که در محله هزارهای شیعه مذهب جایگیر است دست کم 3 ترکش رخ داد و در نتیجه 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. عبدالنفی تکور سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که ترکش مکتب عبدالرحیم شهید را در شهر کابل هدف قرار داد. یک مقام امنیتی گفت که ترکش ها با استفاده از نارنجکی دستی صادر شد. هنوز هیچ نفر یا گروه مسئولیت این ترکش ها را به عهده نگرفته است. مکتب در منطقه دشتی برچی واقع در غرب کابل جایگیر است و اکثر ساکنان این محل هزارهای شیعه مذهب می باشند. در گذشته این جامعه را جنگجویان گروهی دولت اسلامی زیاد مورد هدف قرار دادند. نظامیان اوکراینی گفتند که نیروهای روسیه در تقریبا تمام خط مرز شرقی این کشور عملهای خشنی را راه اندازی کردند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی این را آغاز مقاومت پرشدت در منطقه شرقی دونباس عنوان کرد. روز 19 اپریل مطبوعات اوکراینی خبر داد که در خط مرز شرقی این کشور در شهرهای مارینکا، سلاویانسک و کراماتورسک منطقه دونتسک تیراندازی‌های شدید جریان دارد. زلنسکی در اظهاراتش گفت که مبارزه برای دونباس شروع شده است و قسمی عظیمی ارتش روسیه حالا در این محاربه تمرکز کردند. الکساندر شتوپین سخنگوی ستاد کل نیروهای اوکراینی روز 19 اپریل به مطبوعات گفت:
На території Донецької та Луганської областей захисниками України
در منطقه دونецьк و لوهانسک مدافعان اوکراین به 7 حمله دشمن مقاومت کرد. 10 تانک، 18 واحد نظامی و 8 ماشین، 1 توپخانه و مینیمیات دشمن را نابود کردند. روز 18 اپریل نیروهای هوایی اوکراین در فضا 7 هدف، 1 هواپیما، 4 هواپیمای بی‌سرنشین و 2 موشک را نابود کردند.
پیلوتیک لیتالنیک اپاراتی تا 2 крилаті ракети.
یک مقام ارشد امنیتی اوکراین الکسی دانیلوف گفت که نیروهای روسی تلاش دارند خط دفاعی اوکراینی ها را رخنه کرده به سمت منطقه های دونецьک، لوهانسک و خارکوف برسند. با وجود اینکه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن را فشار می‌آورند که به کیف سفر کند، با گفته جین پساکی سخنگوی کاخ سفید چنین نقشه وجود ندارد. در یک نشست مطبوعاتی که 18 اپریل در کاخ سفید برپا شد، پساکی گفت پرزیدنت چنین برنامه سفر ندارد. قبلاً پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از بایدن تقاضا کرد که برای نمایش پشتیبانیش از جنگ ضد روسیه به کیف سفر کند. زلنسکی روز 17 اپریل گفت فکر کرد که بایدن سفر میکند، ولی این قرار به خود پرزیدنت آمریکا و هم وضع امنیتی بستگی دارد. تا هفته گذشته چندین رهبر اروپایی به کیف رفته با زلنسکی ملاقات کردند. روز 17 اپریل وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولیبا در صحبت با تلویزیون آمریکایی CBS گفت که سفر رهبر آمریکایی یک پیام مهم دستگیری کیف خواهد بود. کاخ سفید گفت که به جای بایدن احتمالاً به کیف کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن سفر خواهد کرد. یک مقام وزارت مالیه آمریکا روز 18 اپریل گفت که وزیر جنت یلن در جلسه این هفته اینه صندوق بین‌المللی پول نیا دارد از همکاران تقاضا کند که به خاطر هجوم روسیه به خاک اوکراین مجازات اقتصادی مسکو را افزایش دهد. یلن گفته است که از تاثیر جنگ به اقتصاد جهان و از جمله به افزایش ناامنی غذایی در کشورهای در حال رشد عمیقا نگران است. در اظهارات خبری وزارت مالیه آمده است که هفته جاری در جریان جلسه‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و هم بانک جهانی در شهر واشنگتن یلن با نخست وزیر اوکراین دنیس شمیگل هم صحبت خواهد کرد. در این جلسه های سالانه اوکراین و تاثیر جنگ به اقتصاد کشورهای جهان موضوع مرکزی می شود. در اطلاعیه آمده است که یلن در ملاقات با شمیگل دستگیری قوی ماموریتی بایدن از مردم اوکراین را بیان می کند که برای حمایت از جان و وطن خیش بلند شدند. از ماه آینده پروازها میان تاجیکستان و ترکیه زیادتر می شود. شرکت ترکیش ایرلاینز اعلان نمود که شروع از 21 می بین دو کشور هفته 3 مرتبه پرواز انجام می شود. حالا پروازها هفته 2 بار است. با سامانر هم اجازه دادند که خط سیرهایش را به استانبول تا 3 دفعه در هفته زیاد کند. زنی که دخترش را به قفس خیرس پرتافته بود به مولیجه حتمی روحی فرستاده می شود. قراری دادگاه ناحیه یونس آباد ولایت تاشکند روز 18 اپریل صادر شد. ماه مارس سال جاری بعد تحقیق حادثه دادستانی کل ازبکستان گفت که آزمایش های طبی بیماری روانی داشتن مادر را ثابت کرد و تفتیش ها نشان داد که او حتی برای پاسخ دادن به سوال های مفتشان آماده نیست. حادثه 28 ژانویه سال جاری روی داد. زنی که با کودکش به باغ جانوران شهر تاشکند رفته بود دخترچه 3 ساله اش را در پیش چشمی تماشابینان به داخل قفس خرس پرتافت. خرس زوزو به نزد دخترک آمده او را بو کرد و کنار رفت و کارمندان باغ همان زمان جانور را به قفس دیگر برده کودک را از داخل آن بیرون آوردند. در نتیجه این حادثه کودک آسیب سر گرفت ولی همان زمان با یاری طبی تعجیلی فراهم کرده شد. مادر را از روی ماده سوی قصد به کشتاری نفری که در حالت ناتوانی می باشد محاکمه کردند. برخی رسانه های دیگر در ازبکستان معلوم کردند که این زن بر اثر خشونت خانوادگی دچار بیماری روانی شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شب گذشته اعلام کرد که حمله گسترده روسیه در منطقه دانباس آغاز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وی در تلگرام نوشت ما اکنون می توانیم تایید کنیم که جنگ در دانباس آغاز شده است، جنگی که مدت ها پیش خود را آماده آن می کردند. اکنون بخش کلانی از ارتش روسیه به این حمله اختصاص یافته است. رئیس جمهوری اوکراین افزود ما اهمیت نخواهیم داد که چقدر سربازان روس به این منطقه آورده شدند. ما خواهیم جنگید، ما از خود دفاع خواهیم کرد. با عقب نشینی نیروهای روسیه از منطقه های اطراف کیف، جنگ در شرق اوکراین شدیدتر شده است. توجه روسیه حالا بیشتر سر منطقه دانباس است. بخش های از منطقه را از سال 2014 به این طرف جدای طلبان طرفداری روسیه در دست دارند. چند دقیقه پیش از سخنرانی زلنسکی رئیس ولایت لوهانسک نیز خبر آغاز حمله روسیه را اعلان کرده بود. سرگی گایدای در فیسبوک نوشت حمله آغاز شد، همان حمله‌ای که ما هفته‌ها در باریان صحبت می‌کردیم. با گفته مقامات محلی اوکراین روز 18 اپریل 8 غیر نظامی در شرق اوکراین بر اثر حمله‌های هوایی روسیه کشته شدند. سرگی گایدای گفت 4 نفر روز دوشنبه هنگام فرار از یک شهرک در این منطقه که نیروهای روسیه آن را اشغال کردند کشته شدند. رئیس منطقه دنسک اعلام کرد که 4 غیر نظامی دیگر بر اثر بمب‌باران روسا جان باختند. ارتش اوکراین چند هفته قبل پیش بینی کرده بود که روسیه حمله گسترده ای را در منطقه دانباس آغاز میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از حمله ارتش روسیه به اوکراین استقلال منطقه های دنسک و لوهانسک را که در دست جدایی طلبان طرفداران روسیه بودند به رسمیت شناخت.
منو دریا، شنوندگان عزیز،
من فرزان محمدی.
چند لحظه پیش محمد یوسف اسماعیلوف، روزنامه‌نگار شناخته تاجیک، از محبس رها شدند و نخستین خواستند که با ما صحبت کنند و حالا در پهلوی من قرار دارند. حالا برای شما آزادی مبارک باشد.
تشکر.
و نخستین چیزی که ما از شما پرسیدنی هستیم، وضع سلامتی و روحی شما چخیل است؟
البته وضع سلامتی و روحی ما رو پرسیدی، خیلی خوب، خیلی خوب است. برای خوب بودن سلامتی ما پیش از همه به ژورنالیستانی که کار میکنم و مانند ژورنالیستانی روزنامه نگاه کلی رو برانشان، روزنامه نگاران امروز نیوز، روزنامه نگاران ملت رو برش عدالت مرزا بود، روزنامه نگاران آزادگان.
حالا این روزنامه که شما میگید چند
تا هست فعالیت نمیبرن، چون که نوشته های اونو در سال 2014 بود که من رو رویم رو نشکستم و مبارزه رو بردم، مبارزه به پیش بردم، خیلی حرکت بکرم. از اون دونه یگانه رادیو تاجیکستان، رادیو خاور بود که نامی ما رو هم میگرفت در اونجا، نامی ما رو هم گرفت. از اون جمله رادیو آزادی، از اون جمله رادیو صدای خراسان. یعنی چیزی در صحبت نوشته های روزنامه نگاران بودن که ما رو زنده نگاه دارد.
یعنی اساسا در زندان شما با چی کار مشغول بودید؟
در اونجا آینامش دیگر است اما عملش دیگر است.
میتونید گوید که یک روزتان نقشهش چخیل بود؟ فرض کنیم شما ساعت چند از خواب میخستید، بعد چی کار میکردید، بعد کجا میرفتید؟
از ساعت 9 خواب میرویم تا ساعت 5:30، تا ساعت 5:30 باز ساعتی باز همین نو خوبی همین خیلی تکرار در یک روز 3 مرتبه حساب میکنن. در اونجا بار دیگر بگن کار برنامش هست، اون ما کار موفقی تب نیست، اون ما کار وجود قریب که ندارد.
شما در زندان هم می نویشتید و بیشتر در باره چی می نویشتید؟
من زندان من می نویستم. انا همین سوالاتو خیلی جون دارد، خیلی خیلی جون دارد. در اونجا مقامات قدرتی هیچگو نمیمونده که مردم یکون چیز نویستن، در مردم مجبور پینهانی می نویشتن. من برای سود پراکرور می نویشتم، سود پراکرور با مسئولان همون جا می دادم. افسوس که اونو می گرفتند و نمی دادن.
شما یعنی در زندان بیشتر درباره مشکلات تان می نویشتن یا درباره مثلا حادثه هایی که در تاجیکستان می شود، یا مثلا هم درباره بعضی اجتماعی اقتصادی تاجیکستان؟ چون شما بخیان در داخل زندان به روزنامه و رادیو دسترسی داشتید.
2018 وقتی که در زندان نظام سخت‌ترین جنگ سر شد، اعلان کردن که برابری جنرال سرداری سرایوست زندان های تاجیکستان منصور عمروف رادیو گوش کردن من است. همه رادیو رو گرفتن، در هر کس رادیو بود، لیکن یکون حجت نبود. رادیو فقط تنها رادیو مرا نگرفتن. اونها میدونستن که این ژورنالیست یکون می نویسن، نگرفتن.
چون شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل زندان دیگر زندانی ها با شما چه مناسبت میکردن؟
اونا خیلی خوب.
در یک اتاق چند نفر بود؟
در یک اتاق قریب 80 نفر هستیم. مناسبت اونا برای من خیلی خوب بود، برای اون که اونا من رو به نهایت فرنگشناس میگفتن و از گزیت و روزنامه میخوندن، اونا فخر میکردن که همیخ زندان هم خیرت روزنامه و گزیت و رادیوی آزادی و صدای خراسان خیرت گفته میستن.
همین 8 سال و 10 ماهی که شما در زندان بوده، در یک جمله میتونید بگید که شما پد این آزادیتان خود را گناهکار حساب میکنید یا هنوز هم فکر میکنید که شما بیگناه پسی پنجره رفتید؟
نه، من گناهگار حساب من نمیکنم. من برای خلق خدمت کردم، من با مقابل اکسترین تروریسم مبارزه بودم، با اینجا آمدم.
اینجا گفتگی است که شما به گرفتن پاره متهم بوده.
بله، همون دختری که پاره گفتگی است، بعد یک سالش نیست که منم مجبور کردم. و همون دختر با چه خیلی کرد که خداشون مقامات قدرتی زمین فروش بود، 9 سال داد، 1 میلیون در گردنش بود. در آفی 2019 آزاد شد، در آفی 2020 بود به همون کارش دوام داد. من اون دختر رو گرگو رسوم نمیکردم. اون دختر رو مقامات قبضتی بگرد گرفتگی بودم. با اون همه گونه چیزها رو میدودن. زمین میدودن، این میدودن. و من همین کارش رو میکردم. اون دختر چهره که میکنه دختر رو مویش در رو اخراش کتو. و به همه کار قادر بود. یکی در اخیر با پشایمو سوز 18 سال میگود گرفتگی است. یکی من از دهان مقامات شنیدم. در سال 2020. البته خیلی 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 خوب خوب برای یک آدم میگه که 40 دلار کم است میگن. البته من کوشش میکردم که در روزنامه بسیار حجم نویسم. البته حجم نگاری کار مسئله روزنامه نگار رو من نمیکنم.
این شما هم چه حجم نگار میخواید که فعالیت
بکنید؟ بله بله بله.
نه روزنامه نگار.
بله بله بله. چون که بسیار مردم بسیار مردم تو در حجمه من تو نمانده خندی کمون هم سور نقش بود خیلی در یک نقش
نفقه هم میگیرید شما؟
نفقه هم میگیرم خیلی 230 سومان.
در آخر پرسه هستم که شما با همکسبان خود با دیگر روزنامه‌نگارا چون شما یک بیایم گوشتن ممکنه که تقدیر تلخ پسی سر کرده چی مشورت و مثلا چی مسئلیت میدهید؟
8-9 سال که شیشتم یار یک دن جون دادم برای من دو کار دوات. اکورماندان همین روزنامه های دولتی با تکرار میکنم احترامونه خواهش که سرخم میکنم شما که فقط مقاله تعریفی مینویسید این با هم قدمی پیشوی ملت پیشوی خلق بودن با هم امون در همون بودن رو افادن نمیکنن. اگر خواهی که تاجیکستان ما عبور باشد، اگر خواهی که ما با 35 سالگی استقلالیت قدمی بزرگ نیه، اگر خواهی که روحای پوره محمد باشد، اگر خواهی که مردمی ما خودش با سرحد برای خدمت رود، خودش با خودش سرحد، اگر خواهی که مردم ما اینقدر روسیه نرفته، دولت رو عبور کند، اگر خواهی که مردمی ما جنگاور خیلی بزرگ با ملت خودش شود، خواهی که تاجیکستان ما صنعتش خیلی بزرگ شود، خواهی که جوانان ما از زنانشون جدا نشوند و بسیار فرزند و بسیار زنان بیوه نموندن، به شوهر نموندن، فرزند های خوشحال به پدر نموندن، احترامونه خواهش بکنم سخنهای ما رو نچکنده نرزنده بر روزنامه‌تون چکنه تا پرزیدنت تا دیگر کس خوند.
تشکر. در صحبت ما قرار داشتند روزنامه‌نگاری ورزیده و روزنامه‌نگاری شناخته که تقریبا 9 سال پسی پنجره قرار داشت و هم اکنون در روز نخستین آزادیش با رادیو آزادی صحبت کرد. تشکر برای شما بردباری و زندگی خوش و خاطرمان را.
تشکر.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سیناستان نام کتاب نوی رافائلو پاندوچی و الکساندروس پترسون است که در آن نفوذ چین در آسیای مرکزی و اهمیتی آن برای جریان آینده تاریخ تحقیق شده است. نشر کتاب نو درباره نفوذ افزاینده چین در آسیای مرکزی پایان یک سفر درازمدتی را در پی داشت که بیش از 10 سال برای مؤلفان طول کشید. شرح بیشتر درباره جزئیات این تحقیقات را من محمد وفاری زازاده ارائه می کنم. وقتی رافائلو پانتوچی و الکساندروس پترسون در سال 2008 تحقیق نفوذ افزاینده و نامتناسب پکین را در منطقه آغاز کردند، آن به زور مشاهده می شد، ولی از آن به بعد به یکی از نمونه های برجسته نفوذ جهانی چین تبدیل یافت. پکین سال 2001 قدمی نخستین خود را در منطقه بدون شکوه و شهامت با تأسیس سازمان همکاری های شانگهای گذاشت که یک بلاک منطقوی به شمار رفته، روسیه و تمام کشورهای پیشینی شوروی آسیای مرکزی با استثنای ترکمنستان را در بر می گیرد. این اقدام تمرکز به اوراسیا را تنها در سالهای بعدی در شرایط نفوذ افزاینده اقتصادی چین شدت بخشید که بزرگترین شریک تجارتی آسیای مرکزی و بنیاد کننده شبکه گسترده لوله‌های نفت و گاز در سراسر منطقه گشت. حادثه ها سال 2013 وقتی اوج گرفتند که رئیس جمهور چین سی جین پین شهر آستانه و حالا نورسلطان پایتخت قزاقستان را برای افتتاح کمربند اقتصادی راه ابریشم جزء لایحه چند میلیارد دلاری انتخاب کرد که بعداً با تشبث یک کمربند یک راه و علامت خاص سیاست خارجی سی جین پین تبدیل یافت. این برای تحلیلگران آمریکایی و بریتانیایی یک دلیل دیگر شد که اثبات کرد پژوهش های چندین ساله در آسیای مرکزی و چین ثمره خواهند داد. دو نفر برنامه های دکتری و نقش های گوناگون دیگر را در مرکزهای تحلیلی سراسر جهان جمع آوری و بالای لایحه کار کرده، بعداً برای فهمانیدن و شهر دادن این که چگونه پکین در آسیای مرکزی ایمپریای ناخواهم تأسیس داده است در شکل کتاب تهیه نمودند. برای آنها واضح بود که منطقه هرچی بیشتر از جهت اقتصادی و سیاسی به چین می پیوندد و همچنین آن به طور ارگانیکی و بدون اداره مرکزی یا در اساس نقشه دقیق کارانه پکین درباره چگونه استفاده بردن این نفوذ نو به عمل می آید. پنتوچی بر رادیوی آزادی گفت: ما هنگام پیگیری حوادث توانست مشاهده کنیم که ایده تاسیس امپریای ناخواهم در اساس آن به میان خواهد آمد که چین مهمترین بازیگر است و همچنین به همه معلوم بود که در پکین کسی دیدگاهی استراتژی ندارد. اما وقت لایحه آنها سرعت گرفت و به انجام یابی نزدیک شد، در سال 2014 فاجعه رخ داد. پیترسن که در دانشگاه آمریکایی افغانستان وظیفه نوی را اشغال کرده بود، در نتیجه بمبگذاری گروه طالبان در طرفخانه شهری کابل کشته شد. آن زمان بر اثر این ترکش 20 نفر جان باخته بودند. پنتوچی بعد این حمله نوشتن کتاب را موقتاً بس کرد. او دوام این سالها با تشویش های دیگری زندگی بند بود. ازدواج، فرزندان و کاری نو او را با یک راه دیگری تحقیقات برد. پنتوچی بالاخره توانست نوشتن کتاب مذکور را در دوره پندمی کرونا ویروس به پایان رساند و همین طریق به دوستی فوتیدش احترام گذارد. به نظری من کار خوبه شد که کتاب در نهایت روی چاپ آمد، زیرا این موضوع برای او همان قدری که برای من به یک جزء زندگیم تبدیل یافته بود مهم بود. طوری به نظر می رسد من بالاخره یک فصل حیاتم را به پایان می رسانم، اظهار داشت پنتوچی. از سال 2014 به این سو در آسیای مرکزی حادثه های زیاده رو دادند. سازمان همکاری های شنخی نیز توسعه یافته، تجارت چین در منطقه وسعت یافت. پکین هم احتیاطکارانه نظارت امنیت در تاجیکستان را به دست گرفت و اجرای تشبث یک کمربند یک راه چین را به طور روز افزون واردی حوادث منطقه گرداند. سیاست چین نیز دیگرگون سازی منطقه را ادامه داد. بیش از 1 میلیون اویغور، قزاقت تبار و نمایندگان اقلیت های دیگر ملی مورد تعقیب های سنگین قرار گرفتند که سال 2017 در منطقه خودمختار شینجان چین آغاز شده زندانی و اجباری نگه داشتن صدها هزار آدم را در اردوگاه های بازتربیه سیاسی در پی داشتند. رفتن آمریکا و تصرف افغانستان از سوی طالبان در ماه آگوست سال 2021 برای نفوذ چین در منطقه امکانیت های نوی را فراهم ساخت.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در دوری چهارمی لیگ قهرمانهای آسیا باز با تیم الهلال عربستان سعودی بازی میکند. دسته خطلان باختر بعد نتیجه گیری دوری سیومی قهرمانی فوتبال تاجیکستان در جدول مسابقه پیش صف شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه در دوری چهارمی مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا باز با تیم الهلال عربستان سعودی روبرو می شود. بازی قهرمانی تاجیکستان استقلال مقابل برنده فعلی لیگ قهرمانهای آسیا الهلال شب 19 به 20 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی برپا می گردد. یادآور می شوم استقلال 3 روز پیش در این ورزشگاه در دوری سیومی مسابقه از تیم الهلال با حساب 0-1 شکست خورده بود. الهلال از این پیش بر شرجه امارات متحده عرب با حساب 2-1 و آل رایان قطر با حساب 3-0 غالب آمده بود و در همین حال در جدول گروهی A با 9 امتیاز جای اول را کسب کرده است. استقلال باشد در مسابقه امساله باری سیوم به ناکامی مواجه شد. قهرمان تاجیکستان که در دور اول از باشگاه ال ریان قطر با حساب 2-3 و در دور دوم از تیم شرجه امارات متحده عرب با حساب 1-2 شکست خورد، حالا در جدول گروه ای بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. تیم های شرجه و ال ریان با 4 امتیازی متناسبن جای های دویم و سیم را صاحب شدند. این دو دسته در دور چهارم با هم رقابت می کنند. مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در دو منطقه غرب و شرق صورت گرفته است. طبق نظام نامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان ها غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دویم را اشغال میکنند، به دور 8 نهایی راه میابند. خبری دیگر، دسته خطرانی باختر بعد نتیجه گیری دور سیومی قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که 17 اپریل به پایان رسید در جدول مسابقه پیش صفی یگانه شد. فوتبالبازان خطلان در دور سیومی مسابقه در میدان خود دسته اسخطه خوجند را با حساب 3-2 مغلوب نمودند. در همین حال باختری ها با 7 امتیاز در جدول مقام اول را از آن خود کردند. اصلی دین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته خطلان بر رادیوی آزادی گفت:
بازی بسیار تیز تون گذشت با حمله های طرفین. بازینگران ما مهارت خوب نشان داده با غلبه نائل شدند. یکی از عوامل های اساسی اون بود که بازینگران ما جوان هم باشند، از طرفی مایل خواهش مقابله نشان دادند، مخصوصا همین بود که ما امروز با موفقیت نائل گردیدیم.
سیسکا باشگاه مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه که در مهمانی تیم روشن ظفرآباد را با حساب 2-0 شکست داد، با 6 امتیاز در جدول به زینه دویم برآمد. 3 دسته استرفشن شهری استرفشن، خوجند شهری خوجند و فیسکند واسه 4 امتیازی داشته، متناسبن جای های از سیوم تا پنجم را اشغال میکنند. استرفشن از بازی دور سیوم آزاد بود. بازی خوجند با فیسکند که در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار شد، با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در بازی دیگری دور سیوم دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود از تیم روشنی کلاب با حساب 0-1 شکست خورد. بازی های دور چهارم مسابقه لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان روزهای 23 و 24 اپریل برگزار می شوند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی
چرا بلاگرهای تاجیک از فعالیت بلاگری دست میکشند؟ سبب تعقیب و یا نصیحت های مقامات دولتی است و یا مشکل مالی مجبورشون میکند که خود را به عقب کشند و دیگر درباره مشکلات جامعه گپ نزنند یا نظری مخالفی را بیان ندارند؟ عین زمان چرا شکایت درباره خود کاری بلاگرهای تاجیک زیاد است؟ با همین سوال ها برنامه گپ آزاد را شروع می کنیم. مهمانان ما نورالدین قرشبویف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و دلیر امام علی بلاگر شناخته تاجیک. سلام و به برنامه ما خوش آمدید. در مدت کوتاه بلاگر شناخته عبدالستار پیر محمدزاده با ادعای اینکه جانبداران حکومت او را خائن ملت میگویند و مخالفین آدم امنیتش میگویند و از بلاگری دست کشید. قضیه ورزشگری شناخته و بلاگر چهارشنبه در دادگاه سامانه ادامه دارد. دادگاه دوشنبه شاهده محمدجانوف و مادر شیرزاد محمدجانوف که با نام عبدالرحمن نالنو در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند و 6 سال زندان محکوم کرد. این همه چی معنا دارد؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تشکر مرزانبی. من از اون که در این محفل شما شرکت دارم افتخار میکنم و اون چیزایی که جناب پیر محمدزاده آوردن و در شبکه های اجتماعی پخش شد، من فکر نمیکنم که این سبب اصلی از فعالیت بلاگری دست کشتن ایشان باشد. شاید سبب های دیگر هم هستند، زیرا مقامات حد الامکان کوشش به خرج میدهد که امروز فضای مجازی را زیر نظارت قرار داشته باشد و هر چیزی که برای آنها معقول نیست میخواهند که از این فضا بیرون باشد. و به همین خاطر ما فکر میکنم که در مسئله پیر محمدزاده سبب ها نه فقط ایراد دوستان و ایراد مخالفین و ایراد اشخاص دیگر باشد، سبب رو باید در دیگر جای جست. یعنی ما متاسفانه مقامات تاجیکستان بیشتر از آزادی بیان حراس دارند و برشت آزادی بیان با این را لطمه وارد میکنند. در مسئله شاهده محمدجانوف، متاسفانه در تاجیکستان بعضی اتهامات را پیش نسبت این یا آن شخص پیش میبرند، ولی این عمل در غرب همچون جنایت محسوب نمیشود و از این لحاظ برای اعمال فرزند و مجازات کشیدن مادر به اندیشه من نادرست است. ولی متاسفانه مقامات با همین اصول کار میبرند. وقتی که مخالفین یا فعالان جامعه بیرون از کشور نظرهای انتقادی بحثناک را در بلاگ های خود در صفحه های اجتماعی خود پیشنهاد میکنند، مقامات راه اصلی را در محدود کردن حقوق آزادی های خویشاوندان آنها میبینند.
تشکر. یعنی که جناب قرشبایف شما به این نظر هستید که به صورت عموم این یک فشار به آزادی بیان و سخن است. محترم دلیر امام علی، شما در داخل کشور همچون بلاگر فعالیت دارید و خیلی هم فعال هستید، به همین مسئله چی نظر دارید؟
برادرمون عبدالستار پیر محمدزاده که ما دردر هم باشد در همین کوچه های دوشنبه یکدیگر هم میبینیم و فکر میکنم که یکی از سببهای از فعالیت بلاگری و روزنامه‌نگاری در شبکه های اجتماعی دست کشیدن عبدالستار پیر محمدزاده، به نظر من یکی از سببهاش همون تحقیر و تحوین و تهمت های مخاطبان است که از هر طرف خودشون هم گفتن. اگر چون من در خون و رگ پوست خودم این یک سال آخر تجربه کرده ایستادم که اگر ما تنقید کنیم برای حکومت میشیم مخالف، خائن، دشمن، ناتوان بین. اگر در کجای یک آبادی را ببینیم و انصافاً بگیم برای مخالفینی که در خارج هستند یا برای مهاجرینی که بیرون از تاجیکستان هستند، ما میشیم چاپلوس یا آدم امنیت و حکومت. من فکر میکنم یکی از سببهایی که عبدالستار برادر ما از فعالیت روزنامه‌نگاری در شبکه اجتماعی یا بلاگری دست کشید محض همین ناباوری و بی‌اعتمادی مردم به یک ژورنالیست در شبکه‌های اجتماعی است. و اینکه شاید نمیدونم مقامات و اداره و نهادهای دخل داره برای که عبدالستار فشار آورده باشن، این به خود ایشان معلوم است، خود ایشان باید اینا تصدیق کنن یا رد کنن. در این مسئله من تقریبا چیزی گفتن نمیتونم.
دلیر جان، در فعالیت خودت همین گونه فشار و تهدید، همین گونه حرفایی که زدی احساس کردی از طرف مقامات؟
در شکل خیلی جدیش، در شکل خیلی نمیدونم تحقیرآمیز یا فشارآور ندیدم من، ولی آشکارا میگویم که بعد از هر شهر و ناحیه‌ای که من پیش از رمضان سفر میکردم، حتما کارمندان وزارت کارهای داخلی در صورت نمیدونم رهبر شعبه پلیس اون منطقه یا که در مثال بچهای کارمندان امنیت اون منطقه حتما نزد ما می اومدن، ما را به کدام یک اداره می بردن. و فقط آشکارا میگم که صحبت های یک ساعته و نیم ساعته و 10 دقیقه اینا هر جا هر خل میشد و در یک مدت خیلی کوتاه ما دیگر را میفهمیدیم و اونا برای فعالیت بعدی من یگان مانعی ایجاد نمیکردن. خوشبختانه اینا میگم
همین حرفی که میگی که در صحبت کوتاه یک دیگر رو میفهمیدیم چی بود، چی اشاره ها میکردن، چی میگفتن
که اونجا دعوتی بودیم. اونا من مثال میزنم، اونا دقیقاً راهبرشون هم یک نفر خیلی حرفه‌ای با من صحبت میکرد، حدود 2 ساعت وقت ما گرفت، ولی متاسفانه خطاشون همین بود که تلفن ما را از دستم گرفتن و اجازه ندادن که یک زنگ به بیرون کنم و مردم هم که مرا در بیرون دیدن وقتی بازداشت این بچه ها و سر و صدا برآوردن. یعنی صحبت ما همین بود که دلیر میشد که مثلا ویدیوی فلان جا را نمونیم یا این ویدیو را کوتاه‌تر کنیم یا در فلان موضوع خوبش که بهتر گپ زنیم، زیادتر گپ زنیم که مثلا حل شود، یا در این موضوع عموماً گپ نزنیم. بیشتر وقت در هر مجایی که ما را دعوت میکنند به صحبت ها همین مسئله بررسی میشد که به این موضوع دخالت کنیم، به این موضوع دخالت نکنیم. ولی من آشکارا در همین برنامه گپ آزاد میگم که هیچ وقت با گپی اون برادرو نشد. خوشبختانه من بیرون برآمدم، حتما همون ویدیوها، همون گزارش‌ها رو به همون شکلی که خودم خواستم پیشنهادی مردم کردم.
جناب قرشبایف، آیا یگان بلاگر در مورد فشار و تعقیب به سازمان شما مراجعه کرده است؟ اینا می‌خواستم.
بله، چون حادثه بود وقتی که درباره بلند شدن نرخ آذوقه‌واری یک نفر مواد آماده می‌کنه در شبکه اجتماعی پن می‌کنه، دور به مقامات دعوت کرده تحرید میکنم که چرا تو به این کار دست دادی، تو میخوای که سول و ثبات رو برهم زنی و با اتهامات دیگر. در این حالت ما با بلاگر مسئله دادم که و یکان معیار قانون رو نقض نکرده است و حقوق خودش رو به آزادی بیان عملی کرده و با او کمکی یعنی مشورت حقوقی دادم که من بعد از این در این حالت ها باید چگونه از حقوق منفعتی خودش حمایت کنند.
تشکر. دلیل جان از تو میخواستم پرسم که در مورد این که بعد از حادثه اوکراین یعنی که بلاگرها دست کشیدن چون که حساباشون قطع شد در یوتیوب، این چیزا نظری تو چی از این واقع داره؟
واقعا از نگاه مبلغ گذاری بودجه با صفر برابر شده است، چون از حساب همون درآمدهایی که ما از روسیه می گرفتیم اکثر بیننده های ما از مهاجر و از روسیه بودند و میان ویدیوهایی که ما پیشنهاد میکردیم هر 5 دقیقه 10 دقیقه رکلام پیدا میشد و از حساب همون رکلام برای ما درهم درآمد می اومد و امروز همون شرکت های رکلام دهنده تمام رکلام های خودشون از یوتیوب گرفتن، یعنی گوگل فعالیتش قطع کرد در فدراسیون روسیه و توسط گوگل این رکلام ها پخش میشد در یوتیوب و امروز با صفر برابر است.
و حالا هر دوی شما را به یک صحبتی سری راهی همکارانم دعوت میکنم که از ساکنان دوشنبه درباره فعالیت بلاگرها و بلاگرها پرسیدن.
تماشا شو نمیکنم، اهمیت شو نمیکنم، برای اینترست نمیکنم.
فعالیت بلاگرهای تاجیک راست گپ من فکر نمیکنم که برای پیشروی تاجیکستان یا که برای یگان بهبودی تاجیکستان باشه، برای فایده خود و منفعت خودشانه بلاگرشان مقصد تاجیکستان با پیش یا خیلی گپا میگن نه، با فکر من که همه مقصد چون با منفعت خودشان برای درآمد خودشان
بلاگری بیان میکنن فایده در بیان اون اهمی حساب میتونن که با بعض نیازمندا کمک رسونن. اصلا این روزی در اینترنت ها میبینی میروند پیش یکون کمبغل یکون باید در کارت هایی میکنن، مردم هم میگن که همه همه کمبوتی دارن، مقصد که همه در مبلغ در کورای برای همه به همه یوردام کردن در کور برای همه قد ایا جهت خوب های مقصد برای فایده مردم هم میرسد، فایده شون میرسد در مردم.
روز چیره که اگر گپ دیگه به هم که گویم دنگ ده اونا می برای گپ گپ میزنه بچه در روز چیره که یکا اونجا طوری نمیگیره.
خوب، این صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت را دیدیم. جناب قرشبایف، نظر شما به حرفای این پرسش چی است؟
من فکر میکنم که آنهایی که پرسیده شدن متاسفانه در بلوکایی که در بلوکا مسائل مبرم کم به نظر میرسد.
تشکر. دلیر امامعلی، شما که بی‌واسطه بلاگر هستید، با این حرفایی که گفته شد که بلاگرها به خاطر کیسه خودشون منفعت خودشون این کار انجام میدن، نظرتون چی است؟
واقعا گروه های هستن که چگونه که استاد درست قید کردن، گروه های هستن که امروز با جمع کردن مبلغ با کسای نیازمند مشغول هستن، اینا خیلی معروف هم هستن، و باز گروه های هستن که در شبکه های اجتماعی وقتی که همچون بلاگر معروف شدن با بازی های قمار گذراندن مشغول میشن، مثل بردی خانه، بردی ماشین، بردی مبلغ تحفه های دیگر. شاید اونا از این حساب یکون درهم به فایده خودشون بگیرن، ولی من که هیچ وقت این کار را نکردم. مثلا یگانه نقطه پول جمع کنی که من داشتم هفته گذشته برای یک نفری که میخواست با دوچرخه زیارت خانه خدا برد، برای اون یک مقدار مبلغ لازم بود و منم صورت حساب کارت بانکی خود اون نفر مانده بودم که برای من یگان درهم نیاید، خودشون اونجا مستقیم گذروندن و اون نفر مبلغش هم جمع کرد و این شب روز باید رود خانه خدا با دوچرخه. ولی واقعا چگونه که استاد درست قید کردن، افرادی که از کوچه ها پرسیده شد، اونا همون مثل گفتی خود یک آدم پرسیده شدن، دنگ و دیوانه ها را تماشا میکنن، که این گناه ما ژورنالیست های حرفه‌ای هم هست که دیرتر به شبکه های اجتماعی آمدیم و کمتر هم هست. من حدود همین 4-5 ژورنالیست ها شاید گفته نتوانم که امروز فعالیت بلاگری در شبکه های اجتماعی دارن، خیلی کم هست.
شما درباره حرفه‌ای ها گم میزنید، درست است، ولی ببینید حرفه‌ای ها دست کشیده سادن، عقب نشسته سادن. مثلا عبدالستار پیر محمد زاده، به این چی میگوید شما؟
اخی یک مثال اکی عبدالستار نمیتونه دلیل موشد. مثلا من عبدالعزیز واسیف، سابق سرمحریر آزادگان، دلیر شریپوف امروز صحیفه خوبی کتابخوان دارد، زوقیبک سیدامینی، سابق کارمند تلویزیون تاجیکستان، یا بچه‌هایی که در فرج کار کرده ایستادن، در برابر فعالیتشون صحیفه خودشان دارند، بچه‌هایی که در آسیا پلیس کار کرده ایستادن، بچه‌هایی که در زیرا مدیا کار کرده ایستادن، یا برادر ما جمشید، فامیلشون رو فراموش کردم، از ولایت سوخت، یا بچه‌ای که در صحیفه دیدگاه دارن از ولایت سوخت. یعنی این شماره میتونه خیلی زیاد شود، هستن. یعنی فقط از فعالیت دست کشیدن یکی عبدالستار مثال شده نمیتونه که ما هممون دل مونده میشیم.
ببینید، به نظر شما همچون یک بلاگر فعال تاجیک، خود این بلاگران تا چه حد در رشد و انکشاف آزادی بیان و گوناگون اندیشی، آشکار کردن کمبودی های کار مقامات کمک میکنند؟
یک سال آخر که بچه های حرفه‌ای زیادتر آمده ایستادن، ما فکر میکنم که خیلی سهمی باریز گذاشتیم. و تا ما بچه های بودن در این میدان که اونا فقط همون آش خوردن و نمیدونم ماشین های نو خریدن شونه و کجای سیاحت رفتن شونه تبلیغ میکردن، من فکر میکنم که یک سال آخر ما خیلی کمک کردیم. برای نمونه مثال من آخرام ویدیو از خودم میگم، ما پرتوگاه نداشتن یک محله را با نام ارباب خاتون در سابق نوحه رودکی امروز نوحه سینا گفتیم، هم اگه درست پیش این ویدیو ما بود که بیش از 300 هزار بیننده هم جمع کرد، خود دیروز ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از پای حل این قضیه شد، چون اونجا همسایه ها به هم جنجال داشتن، به همین خاطر ریاست کارهای داخلی به این کار همراه شد و رفت از همسایه ها را به هم آورد، به سازش آورد. این خبر دیروز شب در صحیفه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نشر شد که اون میدانچه پرتاوگاه را که گروه میخواستن پرتاو اینا گروه میگفت که نه پیش خونه ما بوی میکنند، اونجا را ورزشگاه میکنن و در یک نقطه دیگر جای پرتاوگاه پیدا کردن.
تشکر جناب خرشمو. شما به همین سوالی که من به دلیر دادم چی نظر دارید؟ شما چی میخواید بگویید؟
بیشتر تکیه با جوانان باید کنیم. طوری که اینجا دلیر گفتن، در خوجان علاقه یک مکتب تاسیس شده است و راهبری آن جمشید معروف است که نفقت خودش در شبکه اجتماعی فعال است، بلکه دیگر جوانان را تربیه میکند تا آنها پادکست های خود را، ویدیوکست های خود را در شبکه اجتماعی پهن کنند.
تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده از شما میخوام بپرسم که چی میتواند مانع بازداشت و تعقیب بلاگرها شود؟ خواهش میکنم جناب قرشبایف از شما شروع میکنید.
من فکر میکنم که پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی و برهم زدن نیگلیزم حقوقی میان بلاگ نویسان.
دلیر امام علی، شما خواهش میکنم.
من میخواستم اعتماد و باوری میان کارمندان مقامات های قدرتی و انتظامی با بلاگرها یا ژورنالیست هایی که فعالیت ژورنالیستی در شبکه اجتماعی میکنند زیادتر شد. ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنند تمام دیگه.
تشکر. و بینندگان عزیز، برنامه گپی آزاد را در همینجا به پایان میبریم. اگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید در پایان همین برنامه نویسید، بگویید که سری کدام موضوع میخواهید بحث کنیم، ما از پیش حتما خواهیم شد. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا.
سلام بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 19 اپریل است. با سرخط خبرها توجه کنید. با شدت جنگ در اوکراین، داعش به طرفدارانش گفته است که به کشورهای اروپایی حمله کنند. دانشجویان میگویند با آنها پیشنهاد شده است که اگر به ارتش روند به طور اوتوماتیک صاحب دیپلم میشوند، اما حامیان حقوق موافق نیستند.
امتحان اخرانی خود را از فریده لکه با فرمانی خارج شدن از دانشگاه و خدمت روند.
بانکی الف در تاجیکستان اعلان کرد که با پشتیبانی بانکی ملی بر اساس شریعت اسلامی کار خواهد کرد.
این اساسا همون چیزهایی که من شده شراب و یراق و اون چیزی که ضرر میرساند به جامعه از اون دور باید باشد.
ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه تقریبا در تمام خط جبهه در شرق اوکراین عملیات تجاوزکارانه را بر راه ماندند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی را آغاز مقاومت پرشدت در منطقه شرقی دونباس نامید. رسانه های اوکراین نوشتند که در چند منطقه دونیتسک تیراندازی های سخت جریان دارد. وزارت دفاع روسیه این محاربه ها را هنوز شرح نداده است. روز 18 اپریل در پی یک سلسله حمله های موشکی به مؤسسه های نظامی در شهر غربی لواوی اوکراین دست کم 7 نفر کشته شد. به نظر می رسید که از جنگ در اوکراین گروه دهشت افکن دولت اسلامی نیز می خواهد منفیت بردارد. در این باره شهلای گلخوجه تفصیلات می دهد.
گروه دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش از طرف درونش دعوت کرده است با استفاده از جنگ اوکراین در قاره اروپا حمله ها را اندازی کند. در یک نواری صدا شخص خود را سخنگوی داعش ابو عمر مهاجر نامیده از پیروانش دعوت میکند که برای قصاصگیری در پاسخ به مرگ رهبر داعش ابو ابراهیم قریشی حمله سراسری پیاده شود. او با اشاره به تجاوز روسیه به خاک اوکراین میگوید در حالی که صلیبداران بین هم میجنگند پیروان داعش باید در اروپا از این فرصت و امکانات استفاده کنند. حقیقت این نواری صدایی تفتیش و اثبات نشده است. رهبر داعش ابو ابراهیم قریشی ماه فوریه در نتیجه یک عملیات نیروهای تعینات خاص آمریکا در مناطق شمال و غربی سوریه به قتل رسیده بود. به قول قصر سفید با هدف جلوگیری از اسارت و جوابگری قریشی خودش را ترک کند. قریشی ماه اکتبر سال 2019 بعد کشتار ابوبکر بغدادی رهبر داعش انتخاب شده بود. 10 مارس سال روان داعش مرگ ابو ابراهیم قریشی را تصدیق نموده ابو حسن قریشی را به جای او رهبری این گروه دهشت افکن تعیین کرده است. سال 2019 داعش از نظارت منطقه های سوریه و عراق محروم شده به صورت عموم در بیابان و گوشه های دوردست پناه برده است. داعش بعضن از این پناهگاه ها به نیروهای کردها و حکومت سوریه حمله می کند. گروه های همپیمان داعش در عراق و افغانستان هم فعال می باشند، اما با مقاومت نیروهای دولتی روبرویند.
با آغاز موسم دعوت به ارتش در شبکه‌های اجتماعی شکایت از ابلو یا بازور بردن جوانان به ارتش زیاد نشر شده است. چون این حالت‌ها را دلربا صمد و حامی حقوق از سازمان جمعیتی دفتر آزادی‌های شهروندی در تاجیکستان تصدیق می‌کند. پیش از برنامه از دلربا صمد و پرسیدم که آیا می‌تواند در این باره مثال مشخص پیش آورد.
مثلا یک مادر زنگ زده گفتند که از ناحیه توبه مرکز سری کالونی این کس در خدمت است، در اسفره است، در مرز است، لیکن سری خوردی اون کس رو از خونه شان گرفته بردند و این پیرزن التماس داشت که میخواست که وقتی که سری کالونی اش برمیگردد و باید که تیر ماه برگردد، وقتی که برمیگردد بعد سری خوردی اش رو به خدمت برند، زیرا سرابون یاردمچی در اویله نیست، پدر و مادری کلان سال دارد و آنها هر هم غیر قابل خدمت هستند. دیگر دانشجو از شهر خوجند مراجعه کرد که سری بر وقت به خانه آنها آمدند و دانشجو است کورس 4 هول ختم نکرده است، لیکن طلب کرده شدند که به کمیسریت حربی رود و خیلی خواتیر بود که ممکن است که در کمیسریت حربی فشار آورده مجبور کنند که وی با خواهش خود یعنی گویا که عریضه نیسته به خدمت رود، لیکن وی باید که ماه آینده امتحان های ختم کنی خود را سپارد.
بعضی دانشجویان شکایت میکنند که نمایندگان کمیساریت های حربی آنها را به ارتش تشویق نموده وعده میدهند که در عوض دیپلم آنها را به طور اوتوماتیک پیش از مهلت تقدیم خواهند کرد. از دلربا صمدوا میپرسم که تا کجا این پیشنهاد قانونی است؟
ما جواب میدیم که قانون گذاری این را پیش بینی نکرده است. این وکالت کمیسیات حربی رو و اگر دانشجویان با خواهش خود به خدمت حربی میرفته باشند این خیلی خیلی خوشایندی آور است. باید که حتما از پی آن شوند که دانشگاه رو ختم کنند و امتحان آخرانی خود را سپریده لکه با فرمانی خارج شدن از دانشگاه به خدمت روند. چون که این خیلی مهم است اگر آنها به این فرمان به خدمت روند که لکه آنها حقوق خدمت کردن 12 ماه را ندارند. باید که 24 ماه خدمت نمایند.
سال گذشته در تاجیکستان قانون درباره ادای خدمت حربی در هیئت ذخیره های دولتی سفربری قبول شد که بسیاری ها آن را قانون خدمت آلترناتیوی نامیدند. سال گذشته مبلغ این نوع خدمت 25000 سومانی مقرر شده بود و حالا آن کمی بیشتر شده و نزدیک 28000 سومانی مساوی شده است. از دلربا صمد و پرسیدم که با پرداخت پول میتواند یک جوان از خدمت در ارتش آزاد شود؟
این آزادشوی نیست، این خدمت آلترناتیوی نیست. باید که شهروندی که مبلغ را میسپارد برده در رفته در مهلت یک ماه خدمت حربی را ادا نماید. همگی من خطا نکنم 600 کووتا داریم ما، یعنی 600 نفر این نمودی خدمت را میتوانند که اجرا نمایند در جمهوری تاجیکستان. در کجا گذشتن این نمودی خدمت در همه منطقه تاجیکستان انیق نیست، چون که قانونگذاری پیش بینی کرده است که آنها در جایهای مخصوص بر برنامه های مخصوص میگذارند.
دیرابو صمدوا تشکر، حامی حقوق بود که درباره قانون شکنی ها در موسم نوی دعوت صحبت کرد. شما هم اگر شاهد حالت های قانون شکنی شدید به ما خبر دهید. نمایندگان الف بانک از تصمیم خود درباره گزارش به نظام بانکداری اسلامی خبر دادند. مسئولان این بانک میگویند حالا درخواستشان برای گزارش به نظام بانکداری اسلامی در بررسی بانک ملی تاجیکستان قرار دارد و باور دارند که در دوام سال 2022 آن را دسترس نموده رسما کار خود را بر اساس قاعده و طلبات های شریعت که بانکداری اسلامی پیش بینی کرده است آغاز خواهند کرد. علیشیر ظریفی با شهلو عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
الف بانک یکی از بانک های شناخته در تاجیکستان می خواهد به نظام بانکداری اسلامی گذرد. برای گزارش به این نظام حالا آمادگی دارد. نمایندگان این بانک گفتند از قبل می خواستند با استفاده از نظام بانکداری اسلامی کار کنند، ولی در تاجیکستان قانونگذاری اجازت نمی داد.
برای چی بانک اسلامی؟ برای که مفهوم اخلاقیش اولین درجه است برای ما و برای ما نزدیک است. برای تیم ما، برای آنهایی که ما در یک جایی کار میکنیم، این به نیت نزدیک است.
مسئولان الف بانک شیوه کار خود را بر اساس طلبات شریعت که در نظام بانکداری اسلامی پیش بینی شده است، الکای پیشکش مشتریان کردند تا از آن آگاهی داشته باشند.
کوتاه اگر گویم اگر گفته شده است که باید موافق با پرینسیپ های مبلغ‌گذاری اسلامی باشد، که این اساسا همان چیزهایی که من شده شراب و یراق و اون چیزی که ضرر میرساند به جامعه از اون دور باید باشد و از اون درآمد باید نگیرد.
نشر یک اعلان از سوی کاربران در مورد به نظام بانکداری اسلامی گذشتن خدمت رسانی های الف بانک در شبکه های اجتماعی بحث های گرمی را به میان گذاشت. در این اعلان از جمله نوشته شده است که با مغازه‌هایی که با تجارت اسباب های موسیقی، مشروبات و بازی های لاتاری مشغولند همکاری نخواهند کرد. بعضی با چنین شیوه کار کردن بانک را محکوم کردند و گروهی از آن جانبداری نمودند.
الحمدلله مسلمان نمی‌نه که روزی نمی‌شن که خدمت در بچه خیدم و شوق داره، زوق داره، تولش داره و موسیقی آهنگ نواز می‌شود. او زمان باید بخرم تامین کنم ده که من همون معاش نمی‌رسم، من میرم قرض می‌گیرم ای بانک، میگم که قرض بگیرم بخرم آمودان برم که بانک نتیا ای دایگان جا تقریه نمی‌بیا.
وجود این بانک ها به فایده ملت است، به فایده دولت است و هیچ ضرری ندارد و اون دوستانی که در شبکه های اجتماعی ادعا میکنند که بانک اسلامی خلاف ارزش های دموکراتی باشد، نه چنین نیست.
مسئولان الف بانک میگویند از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی آگاهی دارند و آنها تلاش میکنند که برای درک درست نظام بانکداری اسلامی کارهای ترغیباتی را بیشتر نمایند. در تاجیکستان تا حال تنها توحید بانک با استفاده از نظام بانکداری اسلامی فعالیت میکند. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی های خود از بانک معمولی فرق دارد. در این نظام قبول و پرداخت فایض یا بهره با هر راه منع است. مسئولان میگویند بانک اسلامی با قانون های شریعت اسلام تکیه میکند و عملیات بانکی از جانب کمیته شریعتی معاین و نظارت میشود. موضوع رو اندازی نظام بانکداری اسلامی در تاجیکستان دنیاوی بیش از 10 سال باز ادامه دارد. نخستین قانون درباره بانکداری اسلامی سال 2014 قبول شد، ولی دوام این مدت پس از توحید بانک، الف بانک دومین بانک است که به این نظام گذشتن میخواهد.
در ترکیش در مکتبی هزاره ها در کابل 6 کس کشته و 11 نفر زخمی شده است. طالبان گفتند که این حادثه را تفتیش دارند. طالبان از روزی که حکومت را در افغانستان گرفتند ادعا دارند که نظم و ثبات را در این کشور برقرار میکنند. حالا برعکس جنگ ها بیشتر میشوند و کشتی کوکنار نیز افزایش یافته است. گزارش ها از شکنجه شدن ساکنان نیز بیشتر میشود. حتی نشئه‌مندان میگویند که زیر شکنجه طالبان قرار دارند. زرنگیز نوروزشاه گزارش میدهد.
این نشئه‌مند از ولایت مرکزی دایکندی در افغانستان را طالبان به این حال آوردند. او با اشک چشم میگوید لاتوکوب شده است.
چیز نمیخوایم، مون کار ندهی، دولت دولت نیه، دولت معتاد و غریب نیه، اصلا چیز نمیخوایم، مون زخم بروی نمک بروی زخم مون نپاشه دیگه، هیچ چیز ما از این دولت نمیخوایم، مون نزن مون عذاب نکنه.
این یگانه حالت بدرفتاری با معتادان نیست. بنابر گزارش ها طالبان در چند ولایت نشئه‌مندان را بی‌رحمانه بازداشت و روانه زندان میکنند. با این راه آنها گویان نشئه‌مندان را معالجه مینمایند. شاهدان میگویند طالبان معتادان را زیر پا میکنند، با شته میزنند و زورند به ماشین های پلیس میشینانند. لحظه بازداشت معتادان را رسانه ها زیر نظارت جدی طالبان ثبت میکنند. به نقل این مردی نشئه‌مند، در پی لاتوکوب طالبان چند معتاد مواد مخدر به هلاکت رسیده است.
این را نمی‌فهمیم که می‌بینی یک روز یک شکل می‌آید، یک روز دیگر می‌آید، یک روز بچه خرد می‌مونه می‌زنه، یک روز پیرمرده می‌مونه
اینجا ولایت جنوب و شرقی پکتیای افغانستان است. احسان الله و حامد گل ساکنان این منطقه میگویند قربانی عملهای وحشیانه طالبان شدند.
من در اینجا نشسته بودم، آنها آمده با کلاشنیکوف مرا زدند و بینیم را شکستند.
طالبان آمدند و چشمان مرا کور کردند، من از بینایی محروم شدم.
مقامات محلی طالبان در منطقه های دایکندی و پکتیا اقرار می شوند که بعضن نسبت به معتادان از زور استفاده می کنند، اما ادعای بی‌رحمی را رد می نمایند.
آنها از آن می ترسند که ما آنها را به زندان می اندازیم، اما این نادرست است. خدا را شکر ما با آنها مناسبت خوب می کنیم. ما آنها را جمع کرده به اداره می آوریم و به معالجه می فرستیم.
بعد اشغال حکومت در ماه اوگوست سال گذشته طالبان به بازداشت نشئه‌مندان شروع کردند. آنها معتادان را با زور دستگیر و به مرکزهای عافیت بخشی می فرستند. به گفته طالبان حالا در این مرکزها 5000 معتاد معالجه می گیرند. پس از خروج نظامیان آمریکایی شمار مرکزهای درمان بخشی نشئه‌مندان در افغانستان به مراتب کمتر شد. از 88 مرکز حالا تنها 40 تای آن فعالیت دارد و این مرکز ها هم از کمبود دارو و دوا تنقیسی میکشند و مشکلی مالی دارند. افغانستان بزرگترین تولید کننده افیون در جهان است. یک تحقیقات 6 سال پیش معین کرد که بیش از 3 میلیون شهروند این کشور معتاد مواد مخدر هستند.
برنامه اخباری آزادی اینجا پایان یافت. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخوانید و تماشا کنید. خدا نگهدار.
ها
خرج میشه خدمت به قول خیلی ارزان سر دست تمون
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعش باو زیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در افتاد
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پلیس افغانستان گفت در یک مکتب پسرانه که در محله هزارهای شیعه مذهب جایگیر است دست کم 3 ترکش رخ داد و در نتیجه 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. عبدالنفی تکور سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که ترکش مکتب عبدالرحیم شهید را در شهر کابل هدف قرار داد. یک مقام امنیتی گفت که ترکش ها با استفاده از نارنجکی دستی صادر شد. هنوز هیچ نفر یا گروه مسئولیت این ترکش ها را به عهده نگرفته است. مکتب در منطقه دشتی برچی واقع در غرب کابل جایگیر است و اکثر ساکنان این محل هزارهای شیعه مذهب می باشند. در گذشته این جامعه را جنگجویان گروهی دولت اسلامی زیاد موردی هدف قرار دادند. نظامیان اوکراینی گفتند که نیروهای روسیه در تقریبا تمام خط مرز شرقی این کشور عملهای خشنی را راه اندازی کردند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی این را آغاز مقاومت پرشدت در منطقه شرقی دونباس عنوان کرد. روز 19 اپریل مطبوعات اوکراینی خبر داد که در خط مرز شرقی این کشور در شهرهای مارینکا، سلاویانسک و کراماتورسک منطقه دونتسک تیراندازی‌های شدید جریان دارد. زلنسکی در اظهاراتش گفت که مبارزه برای دونباس شروع شده است و قسمی عظیمی ارتش روسیه حالا در این محاربه تمرکز کردند. الکساندر شتوپین سخنگوی ستاد کل نیروهای اوکراینی روز 19 اپریل به مطبوعات گفت
На території Донецької та Луганської областей захисниками України
در منطقه دونецьк و لوهانسک مدافعان اوکراین به 7 حمله دشمن مقاومت کرد 10 تانک 18 واحد نظامی و 8 ماشین یک توپخانه و مینیمیات دشمن را نابود کردند روز 18 اپریل نیروهای هوایی اوکراین در فضا 7 هدف یک هواپیما 4 هواپیمای بی سرنشین و 2 موشک را نابود کردند
پیلوتیک لیتالنیک اپاراتی تا 2 крилаті ракети
یک مقام ارشد امنیتی اوکراین الکسی دانیلوف گفت که نیروهای روسی تلاش دارند خط دفاعی اوکراینی ها را رخنه کرده به سمت منطقه های دونецьک، لوهانسک و خارکوف برسند. با وجود اینکه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن را فشار می‌آورند که به کیف سفر کند، با گفته جین پساکی سخنگوی کاخ سفید چنین نقشه وجود ندارد. در یک نشست مطبوعاتی که 18 اپریل در کاخ سفید برپا شد، پساکی گفت پرزیدنت چنین برنامه سفر ندارد. قبلاً پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از بایدن تقاضا کرد که برای نمایش پشتیبانیش از جنگ ضد روسیه به کیف سفر کند. زلنسکی روز 17 اپریل گفت فکر کرد که بایدن سفر میکند ولی این قرار به خود پرزیدنت آمریکا و هم وضع امنیتی بستگی دارد. تا هفته گذشته چندین رهبر اروپایی به کیف رفته با زلنسکی ملاقات کردند. روز 17 اپریل وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولیبا در صحبت با تلویزیون آمریکایی CBS گفت که سفر رهبر آمریکایی یک پیام مهمی دستگیری کیف خواهد بود. کاخ سفید گفت که به جای بایدن احتمالاً به کیف کاتب دولتی آمریکا آنتونی بلینکن سفر خواهد کرد. یک مقام وزارت مالیه آمریکا روز 18 اپریل گفت که وزیر جنت یلن در جلسه این هفته اینه صندوق بین‌المللی پول نیا دارد از همکاران تقاضا کند که به خاطر هجوم روسیه به خاک اوکراین مجازات اقتصادی مسکو را افزایش دهد. یلن گفته است که از تاثیر جنگ به اقتصاد جهان و از جمله به افزایش ناامنی غذایی در کشورهای در حال رشد عمیقا نگران است. در اظهارات خبری وزارت مالیه آمده است که هفته جاری در جریان جلسه‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و هم بانک جهانی در شهر واشنگتن یلن با نخست وزیر اوکراین دنیس شمیگل هم صحبت خواهد کرد. در این جلسه های سالانه اوکراین و تاثیر جنگ به اقتصاد کشورهای جهان موضوع مرکزی می شود. در اطلاعیه آمده است که یلن در ملاقات با شمیگل دستگیری قوی ماموریتی بایدن از مردم اوکراین را بیان می کند که برای حمایت از جان و وطن خیش بلند شدند. از ماه آینده پروازها میان تاجیکستان و ترکیه زیادتر می شود. شرکت ترکیه ترکیش ایرلاینز اعلان نمود که شروع از 21 می بین دو کشور هفته 3 مرتبه پرواز انجام می شود. حالا پروازها هفته 2 بار است. با سامانر هم اجازه دادند که خط سیرهایش را به استانبول تا 3 دفعه در هفته زیاد کند. زنی که دخترش را به قفس خیر پرتافته بود به معالجه حتمی روحی فرستاده می شود. قرار دادگاه ناحیه یونس‌آباد ولایت تاشکند روز 18 اپریل صادر شد. ماه مارس سال جاری بعد تحقیق حادثه دادستانی کل ازبکستان گفت که آزمایش های طبی بیماری روانی داشتن مادر را ثابت کرد و تفتیش ها نشان داد که او حتی برای پاسخ دادن به سوال های مفتشان آماده نیست. حادثه 28 ژانویه سال جاری روی داد. زنی که با کودکش به باغ جانوران شهر تاشکند رفته بود، دخترچه 3 اش را در پیش چشمی تماشابینان به داخل قفس خرس پرتافت. خرس زوزو به نزد دخترک آمده او را بو کرد و کنار رفت و کارمندان باغ همان زمان جانور را به قفس دیگر برده کودک را از داخل آن بیرون آوردند. در نتیجه این حادثه کودک آسیبی سر گرفت ولی همان زمان با یاری طبی تعجیلی فراهم کرده شد. مادر را از روی ماده سوی قصد به کشتاری نفری که در حالت ناتوانی می باشد محاکمه کردند. برخی رسانه های دیگر در ازبکستان معلوم کردند که این زن بر اثر خشونت خانوادگی دچار بیماری روانی شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شب گذشته اعلان کرد که حمله گسترده روسیه در منطقه دانباس آغاز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وی در تلگرام نوشت ما اکنون می توانیم تایید کنیم که جنگ در دانباس آغاز شده است، جنگی که مدت ها پیش خود را آماده آن می کردند. اکنون بخش کلانی از ارتش روسیه به این حمله اختصاص یافته است. رئیس جمهوری اوکراین افزود ما اهمیت نخواهیم داد که چقدر سربازان روس به این منطقه آورده شدند. ما خواهیم جنگید، ما از خود دفاع خواهیم کرد. با عقب نشینی نیروهای روسیه از منطقه های اطراف کیف، جنگ در شرق اوکراین شدیدتر شده است. توجه روسیه حالا بیشتر سر منطقه دانباس است. بخشهایی از منطقه را از سال 2014 به این طرف جدای طلبان طرفداری روسیه در دست دارند. چند دقیقه پیش از سخنرانی زلنسکی رئیس ولایت لوهانسک نیز خبر آغاز حمله روسیه را اعلان کرده بود. سرگی گایدای در فیسبوک نوشت حمله آغاز شد، همان حمله‌ای که ما هفته‌ها در باریان صحبت می‌کردیم. با گفته مقامات محلی اوکراین روز 18 اپریل 8 غیر نظامی در شرق اوکراین بر اثر حمله‌های هوایی روسیه کشته شدند. سرگی گایدای گفت 4 نفر روز دوشنبه هنگام فرار از یک شهرک در این منطقه که نیروهای روسیه آن را اشغال کردند کشته شدند. رئیس منطقه دنسک اعلام کرد که 4 غیر نظامی دیگر بر اثر بمب‌باران روسا جان باختند. ارتش اوکراین چند هفته قبل پیش بینی کرده بود که روسیه حمله گسترده ای را در منطقه دانباس آغاز میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از حمله ارتش روسیه به اوکراین استقلال منطقه های دنسک و لوهانسک را که در دست جدایی طلبان طرفداران روسیه بودند به رسمیت شناخت.
منو در شنوندگان عزیز،
من فرزان محمدی،
چند لحظه پیش محمد یوسف اسماعیلوف روزنامه‌نگار شناخته تاجیک از محبس رها شدند و نخستین خواستند که با ما صحبت کنند و حالا در پهلوی من قرار دارند. حالا برای شما آزادی مبارک باشد.
تشکر.
و نخستین چیزی که ما از شما پرسیدنی هستیم، وضع سلامتی و روحی شما چخیل است؟
اما تا وضع سلامتی و روحی ما رو پرسیدی خیلی خوب است. برای خوب بودن سلامتی ما پیش از همه به ژورنالیستانی که کار میکنم و مانند ژورنالیستانی روزنامه نگاه کلی رو برانشون روزنامه نگاران امروز میاد، روزنامه نگاران ملت روبرش عدالت مرزا بود، روزنامه نگاران آزادگان.
حالا این روزنامه که شما میگید
نوشته های اونو در سال 2014 بود که ما رو رویم رو نشکستم و مبارزه به پیش بردم خیلی حرکت بکرم. از اون دونه یگانه رادیو تاجیکستان، رادیو خاور بود که نامی ما رو هم میگرفت در اونجا، نامی ما رو هم گرفت. از اون جمله رادیو آزادی، از اون جمله رادیو صدای خراسان. انم چیزای دستاورد نوشته های روزنامه نگاران بودن که ما رو زنده نگاه دارد.
همین اساسا در زندان شما با چی کار مشغول بود؟
در اونجا آیین‌نامه‌اش دیگر است و اما عملش دیگر است.
میتونید گویید که یک روزتان نقشه‌اش چخل بود؟ فرض کنیم شما ساعت چند از خواب میخستید، بعد چی کار میکردید، بعد کجا میرفتید؟
از ساعت 9 خواب میروید تا ساعت 5:30، تا ساعت 5:30 باز سواتی باز همین نو خوبی همین خیلی تکرار در یک روز 3 مرتبه حساب میکنن. در اونجا بار دیگر بگن کار با نومش هست، اون ما کار موفقی تب نیست، اون ما کار وجود قریب که ندارد.
شما در زندان هم می نویشتید و بیشتر در باره چی می
نویشتید؟ من زندان می نویستم. انا همین سوالاتو خیلی جون دارد، خیلی جون دارد. در اونجا مقامات قدرتی هیچگو نمیمونده که مردم یکون چیز نویستن، در مردم مجبور پینهانی می نویشتن. من برای سود پراکرور می نویشتم، سود پراکرور با مسئولان همون جا می دادم. افسوس که اونو می گرفتند و نمی دادن.
شما یعنی در زندان بیشتر درباره مشکلاتتان می نویشتن یا درباره مثلا حادثه هایی که در تاجیکستان می شود، یا مثلا هم درباره وضع اجتماعی اقتصادی تاجیکستان؟ چون شما مثلا در داخل زندان به روزنامه و رادیو دسترسی داشتید.
2018 وقتی که در زندان نظام سخت‌ترین جنگ سر شد، اعلان کردن که برابری جنرال سردار سرایوسط زندان های تاجیکستان منصور عمروف رادیو گوش کردن من است. همه رادیو رو گرفتن، در هر کس رادیو بود، لیکن یکون حجت نبود. رادیوی فقط تنها رادیوی من را نگرفتن. اونها میدونستن که این ژورنالیست یکون می نویسن، نگرفتن.
چون شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل زندان دیگر زندانی ها با شما چه مناسبت میکردن؟
اونا خیلی خوب.
در یک اتاق چند نفر بود؟
در یک اتاق قریب 80 نفر هستیم. مناسبت اونا برای من خیلی خوب بود، برای اون که اونا مرا به نهایت فرهنگ‌شناس میگفتن و از گازت و روزنامه میخوندن.